واقع جزء اولین کسی بوده که همین سازندک های علمی که خدمتون عرض کردم یا همین وند های علمی یا آلمانه رو برای اولین بار اینا معادل های خاصی براش گذاشته. مثلا شما برای کلمه لوژی، معادل لوژی که امروز ما میگیم شناسی، شما از بیولوژی گرفته که زیست شناسی میگیم تا هیدرولوژی که آب شناسی میگیم و غیره. ببینید کلمه شناسی بوده در متون، بوده در ذخیره خوارزمشاهی هدایت متعلمین استخوان شناسی اومده، ولی اینکه شناسی رو شما برای یه لوژی بذارید دقیقاً، یعنی در زبان علمی اینو استاندارد بکنید،
معلوم باشه طراحی شده باشه،
طراحی شده باشه برای فارماکولوژی، شیلیمر علم التدویه و داروشناسی رو آورده. یعنی شروع شده که در واقع چون زبان علم از همین وندهای خاص کلاسیک استفاده میکنه، اینا شروع شده معادل گذاری کردن. یعنی حالا میرسیم به واژه‌ای که برای متری در دوره قاجار باز چه پیشنهاد شده، یا برای گرافی باز دو مرتبه چه معادلی پیشنهاد شده، و یواش یواش به یه نظام اصطلاحی زبان علم میرسیم. تا پایه هاش اونجا ریخته شده.
تا چه حد این نظامی که فرمودید امروز در شیوه کاری که فرنگستان داره خیلی هم علمی و خیلی هم روش کار شده و اینها، چقدر از اون شیوه ها باقی مانده و پیروی شده، چقدرش تایید شده در واقع؟
خیلی
پیروی کرده ازشون.
حالا من مثالایی براتون میزنم که ببینیم واقعا یعنی خیلی مواقع این نبوده که زحمت اونا هدر بره. بعضی جا هم تغییرات ایجاد شده، ولی خیلی مواقع همون کارهایی که اونا کردن ادامش در واقع گرفته شده. یکی از چیزهایی که من خودم بهش معتقدم که ببینید، درسته که از لحاظ زمانی و به لحاظ نهادهایی که درگیر بودن ما همیشه با یه انقطاع روبرو بودیم، ولی به لحاظ روش، به لحاظ روش و ابزارهای واجه سازی یک پیوستگی داشتیم. یعنی که یک پیوستگی وجود داشته. یک شخصی هست به نام آربری، جان آربری، که استاد زبان فارسی دانشگاه شیکاگوه، ببخشید، جان آرپری استاد زبان فارسی دانشگاه شیکاگوه، این یه مقایسه کرده بود بین برنامه‌ریزی زبان در ایران و در ترکیه. بعد یعنی تحولاتی که در زمان آتاتورک صورت گرفته بود و اون چیزی که در زمان در واقع پهلوی اول در ایران در فرنگستان اول صورت گرفته بود با هم مقایسه کرده بود و دو تا وجه رو به اصطلاح انگشت روش گذاشته بود و متمایز کرده بود. یکی این که در ایران این حرکت ها و این جنبش ها مخصوص طبقه تحصیلکرده و نخبه بودن،
بله،
در صورتی که در ترکیه انجمن های زبان ترکی به بطن جامعه کشته شدن و افراد بیشتری در
دخیل بودن.
بله. یکی دیگه هم که گفته بود که در ترکیه پیوسته بوده این قضیه، در حالی که در ایران منقطع بوده. ولی این انقطاع رو من بهش اعتقادی ندارم. بله، اگر شما از دیدگاه
زمانی
و سازمان‌های برنامه‌ریزی زبان بگیریم، بله، فرنگستان اول که در واقع تعطیل شد یک فاصله زمانی داشت، فرنگستان دوم فاصله زمانی داشت، فرنگستان سوم، اما تو این فاصله نهادهای غیر رسمی و افراد واژه‌سازی می‌کردن و جریان واژه‌سازی تداوم داشت.
خب اگر...
و از همون شیوه ها و الگوهای قبل در واقع استفاده می‌شد.
اگه فاصله نبود که اصلا اول و دومی نامگذاری نمی‌شد.
بله، دقیقاً.
یه فاصله بود که احیا می‌شد، دوباره بازگشایی می‌شد. یه سوالی برای من پیش میاد که ببینم توضیح شما چیه، من روشن بشم تو این موضوع. اینها فعالیت‌های فردی بود، یعنی آدم‌هایی که وسوسه‌ها و دغدغه‌های زبانی داشتن یا علمی داشتن دست به ترجمه می‌زدن، یا معلم یک رشته علمی بودن، خب ابتکاری به خرج می‌دادن، واژه‌سازی می‌کردن، واژه‌گزینی می‌کردن، یا یه سیستم بود، یعنی یه پشتوانه‌ای شکلی در حالا شکل اجرایی سیاسی حکومتی داشت، یا بهتر بگم مثلا سیاسیون هم پشت این کار بودن، برنامه‌ریزی داشتیم برای این کار، یا نه یه فردی مثلا استاد عطاریان میومد میشه چه کاری میکرد، واژه گزینی هم میکرد و یک حرکتی اتفاق اتفاق بیفته. چون ما هنوز به فرهنگستان اول نرسیدیم، اینا همه مقدمات کاریه که
بله
رسمی نیست در واقع.
ببینید حالا من الان خدمتتون عرض میکنم که اینا فردی بوده همونطور که میفرمایید و بر حسب ضرورت افراد این دست به این کار میزدن.
یعنی مدیریت دارالفنون، حالا مدیریت کلانش بله. مورد نظره دستورالعملی برای این موضوع نداشته.
ببینید مدیریت کلان دارالفنون یه دستورالعمل کلی که داشته اینه که حتما باید درس ها به فارسی باشه. یعنی همون اولم که استادا فارسی نمیدونستن یک مترجمی در واقع داشته که میگفتن خلیفه کلاس، که این خلیفه در واقع کار ترجمه همزمان رو انجام میداده.
وقتا مبصر کارش سخت بوده.
بله کارش سخت بوده،
معادل مبصر بوده.
بله بعد حتی زمانی که معلم ها به فارسی درس نمیدادن، فرانسه درس میدادن، اولین جزوه هایی که چاپ شده تو خود چاپخونه دارالفنون بله خود بله. چاپخونه داشته، همه جزوه های فارسی بوده. یعنی تأکید بوده بر زبان مادری. یعنی این جزء سیاست های در واقع کلانه که من یک
خب همین در رو باز میکنه برای این
بله
موضوعی
بله که من در برنامه قبلی این چون که نکته خیلی مهمی که شما اشاره فرمودین، من یک نقل قولی از شیلیمر میکنم که ببینید ممکنه تکراری باشه که، ولی این جمله شیلیمر نشون میده که چقدر در واقع تأکید بر روی زبان مادری بوده و اینکه زبان مادری چقدر میتونه باعث فهم بهتر، یادگیری بهتر بشه و در نتیجه توسعه علمی.
بله بله.
تو مقدمه فرهنگش بازم با سینمای فرهنگ چهار زبانی پزشکی درمان ناصرالدین شاه چاپ میکنه با اون امکانات چاپ اون موقع چاپ سنگی، تو مقدمهش می‌نویسه من در حالی این مجموعه اصطلاحات پزشکی، درمان شناسی، مردم شناسی را به زبانهای فرانسه و فارسی منتشر میکنم که یقین دارم پایه هر گونه اشاعه مناسب علوم در زمینه‌های نوین کاملا مبتنی بر وحدت اصطلاحات علمی است که باید از میان اصطلاحات موجود در زبان چنین کشوری پذیرفت یا ابداع کرد. یا یه جای دیگه باز دو مرتبه میگه که در واقع تقدیر میکنه از پولاک که استاد قبل از خودش بوده و پولاک خیلی سریع فارسی رو یاد میگیره و فارسی تدریس میکنه، میگه که پولاک به جای مجبور کردن دانشجویان پزشکی در آموزش زبان فرانسه برای استفاده از کلاس های پزشکی به این زبان، خود با آموختن زبان فارسی پرداخت تا بتواند درس های خود را به زبان مادری دانشجویان ارائه دهد. جانشینان او نیز خواه ناخواه مجبور شدن راه بنیانگذار تدریس پزشکی اروپایی به زبان فارسی را ادامه دهند.
چقدر موضوع زیربنایی و مهمیه این.
بله این در واقع سیاست‌گذاری‌های کلان، ولی این که از نظر شیوه معادل‌سازی شیوه ثابتی داشته باشن نه، مترجما در واقع معلما و مترجم‌هاشون سرقای متفاوتی داشتن. و حالا من اینو میخوام بگم که شما فرمودین که از کجا در واقع اندیشه یک اندیشه سامانمند و برنامه‌ریزی شده به وجود اومد برای این امر. من الان اشاراتی میتونم بکنم خدمتون. ببینید کسانی که درگیر در واقع ترجمه دو زبانه بودن، درگیر ترجمه بودن، چند گروه بودن، یکی دانشگرها و علما، کسایی که دارالفنون درس میدادن درس میخوندن، یکی رسانه ها که اون موقع یعنی شما تقریبا همزمانه با دارالفنون یک کمی زودتر اولین روزنامه ها مثل وقایع اتفاقی اینها شکل گرفت و مطالبش رو مجبور بودن که مترجمین ترجمه بکنن از روزنامه‌های خارجی، خیلی ها شد یعنی خبرهای خارجی رو
اخباری که میومد.
و یک گروه دیگه که باز درگیر بودن و خیلی گروه مهمی بودن گروه سیاستمدارا بودن، چون میدونید که اصلا ما قبل از فتح علی شاه ما سفیر ثابت نداشتیم. مثلا در زمان صفویه یه نفر مأمور میشد میرفت فلان دربار، مثلا دربار ونیز میرفت می مأموریتی انجام میداد برمیگشت، ولی ما اینکه نظام دیپلماسی منسجم مرتبی پیدا کردیم و سفیر ثابت در کشورهای مختلف داشتیم از فتح علی شاه شروع شد، در دوره ناصرالدین‌شاه شدت پیدا کرد، گسترش یافت، در دوره مظفرعلی‌شاه باز خیلی گسترش بیشتر پیدا کرد.
میفرمایید از دوره فتح علی شاه احتمالاً باز زیر سر عباس میرزا بوده که اونجا
بله احتمالاً بله به هر حال عباس میرزا و سایر روشنفکرایی که بودن. ببینید این که چجوری در واقع اندیشه برنامه‌ریزی زبان به این شکل منسجمش که یک نهادی به وجود بیاد،
بله بله،
باز من نقل قولی از بعضی سیاستمدارای اون موقع میکنم. مثلا این نقل قولی از میرزا رضا بکشلو که این در کتاب پروز نگارش فارسی که معنی اصل نگارش فارسیه که با اون سری قبل که راجع به سرگرایی صحبت کردیم راجع به این کتاب گفتیم که این کتاب رو ایشون نوشته که قابلیت زبان فارسی رو نشون بده. انواع متنها هست، از متنهای از قباله ازدواج گرفته تا متنهای تجاری تا متنهای علمی، همه چی هست که نشون بده که زبان فارسی قابلیت همه این نوع بیان همه این نوع مفاهیم رو داره. ایشون تو کتاب همون پروز نگارش فارسی یا اصل نگارش فارسی که خودش به اصطلاح سرگرایی کرده گفته که در کشورهای من این واژه‌ای که اون به کار برده میکنم و معادلی که خودش گذاشته میذارم، در کشورهای پهلوی گفته مدنی، پهلوی نویم یعنی محض، از برای زبان انجمنهای سترگ اشکیوت یعنی مرکب از مردمان دانشی بزرگ فراهم است و از آن انجمنها در هر زبان نامه ها گرد آمده برمی آید. این اولین چیزایی که داره اطلاع میده که در کشورهای اروپایی که در واقع نهادهایی وجود داره که کار برنامه‌ریزی زبان انجام میده. باز یکی از یه سند خیلی مهمی که
این نقلی که فرمودید ولی چه دوره یه دقیقاً؟
دقیقاً این مربوط به کتاب پروز نگارش فارسی 1252 شمسی 1872 در زمان ناصرالدین شاه. باز این یکی هم که در واقع نقل میکنم از معین الملک، اینم در زمان ناصرالدین شاه، این یک سندی است که در آرشیو وزارت خارجه موجوده. نامه ای هست که معین الملک نوشته به مشیر دوله که وزیر امور خارجه بوده و این توضیحات رو داده توش که خیلی ذی‌قیمته. گفته که در دولت‌های متمدنه مغرب زمین مجلس‌های مخصوصی مرتب است که کار آنها منحصر است به تعیین اصطلاحات و تصحیح املاها و در وقت احتیاج به وضع لغات جداگانه‌ای که به علت اقتضای زمان و زیاد شدن احتیاجات و اختراع آلات و ادوات و تغییر معاملات دولتی و تجاری و مانندانها لازم می شود ممکن گردیده است. به حمد الله در پایتخت دولت علیه این همه ارباب کمال و اهل تتبع لغت و هیئت‌های کامل و کسانی که آشنا به زبان فرانسه و زبان‌های خارجه دیگر هستند موجودند و ممکن است جمعی از ایشان منتخب و هیئت مجلس ترتیب داده ماهی یک دو بار عقد انجمن نمایند و این گونه لغات و املاها را معین و بلکه الفاظی را ابتداءً وضع و تأسیس کنند، جای استعمال لغات را معلوم دارند و در ضمن کتابچه های مخصوص روزنامه ماه به ماه باسمه شده به همه ولایات اعلان شود و بدین واسطه زبان تکمیل و امر انشا و تحریر منظم گردد.
در واقع میشه گفت اولین پیشنهاد یه چیزی مثل فرنگستان رو داره میده.
دقیقاً همونطور که میفرمایید. و باز یک شخص دیگه که در 1898 یعنی 1278 شمسی باز در زمان ناصرالدین شاه، ایشون میرزا مهدی خان دکتر تبریزی بوده که سردبیر روزنامه فارسی زبان حکمت بوده چاپ قاهره و ایشون میگه که باید به اصلاح زبان فارسی کوشید، این کار در دول و ملل امروز کار انجمنهای دانش هست، یعنی منظورش همون آکادمی ها هست یا همین که امروز ما میگیم فرهنگستان، که به یاوری حکومت مجمع علوم باز کرده و به جمع شتات و تصحیح لغات خود پرداخته، به واسطه روزنامه‌ها و مدارس به نشر آن کوشیده و زبانشان را عاری از عیب و علل می‌دارند. امیدواریم که در ایران هم آفتاب دانش آنچنان که از نخستین روز از خاور زمین تابیدن داشت اکنون هم از آن سرزمین تابان شود و قواعد زبان ما اصلاح گردد.
نکته ظریفی که توی این مطلب بود که حالا غیر از اون اصل ماجرا که باز ضرورت ایجاد جایی مثل آکادمی یا فرنگستان هست، اون میان عبارتش گفته بود به واسطه روزنامه ها و مدارس، یعنی شیوه تبلیغ و گسترش این رو هم بیان کرده بود. حالا روزنامه ها رو اگر شکل محدود رسانه ها بگیریم در اون دوره که واقعا آموزش پرورش و رسانه ها متولی گسترش
دقیقاً نکته خیلی جالبی رو توجه کردید، چون خودش هم سردبیر روزنامه بوده و راه نشرش هم حتی
راه نشرش که گفته و اهمیت این مراکز رو در واقع متوجه میشیم و چقدر خوب بود اگر از همون دوره که این کار اتفاق میفتاد آموزش و پرورش به شکل گستردش و رسانه ها که یک مصداقش میشه روزنامه ها پیرو این ماجرا میشدن، یعنی موظف به پیروی از این ماجرا میشدن و وقت زبان خیلی بهتر و شسته تر و تمیزتر گسترش
بله در واقع کرد. ببینید این اندیشه سیاست گذاری برای زبان، این دغدغه های نوسازی زبان باید فقط به یک نهاد خاصی محدود نباشه، باید در سطح جامعه گسترش پیدا بکنه.
بازوی اجرایی فرنگستان این مراکز هستن.
بله دقیقا.
فرنگستان کار اصلی رو انجام میده اما گسترشش به دست خود فرنگستان نیست، حالا با چاپ جزوه و کتاب نمیشه این کار کرد.
بله
باید به رسانه ها اعتماد کرد و البته رسانه ها باید ایجاد اعتماد بکنن تو این زمینه. در حالی که تو دهه های گذشته ما بیشتر از جانب رسانه ها، حالا عمومی دارم میگم، استثناءشو میذاریم کنار، و حتی آموزش پرورش تخریب کردیم زبان رو، یعنی یه جایی باید بحث بشه درباره این موضوع که چقدر زحمت دارن اهل علم و اهل زبان بابت تدوین این ماجرا میکشن و در عمل
مسئله زبان در آموزش پرورش در انتقال علوم به قدری حیاتیه که مایکل هالیدی که در واقع بنیانگذار زبانشناسی نقشگراست میگه که امروز زمان آن رسیده که ما در واقع ترک تحصیل بسیار از دانش آموزان رو علتش رو در زبان کتاب‌های درسی جستجو کنیم.
آفرین، دقیقاً همینطوره. این عمیقاً من متوجه صحبت ایشون شدم در این لحظه و خیلی احتمالا هم درد هستن. خب جناب استاد عطاریان عزیز، فرصت برنامه امروز تموم شد، گفتار بخش یک آسمان نگاه، حتما در برنامه‌های بعد مزاحمتون خواهیم شد، این بحث بسیار مفید و البته فکر می‌کنم خیلی شیرین رو ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. منم از شما متشکرم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
پاینده باشید.
شنونده های خوب و نازنین برنامه از پارسی تا فارسی که در برنامه امشب هم همراه ما بودید و دست یاری به ما دادید، انشالله که بخش برنامه امشب مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه و در این ایام آخر هفته هم لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم و انشالله که آخر هفته پرباری داشته باشید و دست الطاف خداوند هم همراه شما باشه. درود و تا دیدار دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم با ما همراه باشید و برنامه فردای روشن رو بشنوید که ویژه شعار سال هست. گفتگو با کارشناس این برنامه دکتر حمید بختیاری، استاد دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال.
امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولید، این شد شعار امسال.
ف فردای روشن، ویژه برنامه شعار سال. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده بختیاری هستم، کارشناس اقتصادی. آن چیزی که ما لازم داریم برای اینکه تحقق شعار امسال واقعا صورت بگیره و این شعار در حد یک شعار باقی نمونه، این هستش که ما بتونیم به طور کلی بخوام بگم از منابع موجودمون استفاده بهینه‌تری بکنیم. لازمش ارتقای بهره‌وری منابع تولیدمون هست. یعنی ما از نیروی کارمون، از سرمایه‌مون و از همه ظرفیت‌هایی که داریم باید به نحو بهتری استفاده بکنیم. بدیهیه که این اتفاق به راحتی نمی‌افته، اما باید یک راهکارهایی رو در نظر داشته باشیم برای این قضیه. مهمترینش اینه که ما بتونیم گلوگاه‌ها و موانع تولیدی رو شناسایی کنیم و رفعش کنیم. برای محدودیت‌های تکنولوژیمون سرمایه‌گذاری‌های با برنامه‌ریزی اتفاق بیفته از جانب دولت و بگیم مقامات سیاست‌گذار. از ظرفیت‌های خالیمون به نحو احسن استفاده بکنیم. ما بخشی از اقتصادمون الان ظرفیت‌هایی داره که ازش استفاده نمی‌کنیم. به مدار آوردن این ظرفیت‌ها می‌تونه بدون اینکه اقتصاد رو دچار هزینه‌ای بکنه تولید رو جهش بده و لازمه‌اش هم طبیعتاً یکم تأمین مالی هست که ما میتونیم از طریق تأمین مالی های فردی، تأمین مالی از طریق بخش خصوصی، جذاب کردن سرمایه گذاری ها به دست بیاریم ظرفیت های خالی رو، و موانع و محدودیت قانونی و نهادی که وجود داره رو ما باید هم بشناسیم و هم رفعشون بکنیم. بهتر است که سرمایه گذاری هامون رو بر صنایعی داشته باشیم که توش مزیت رقابتی و مزیت مطلق داریم، مشخصا نفت و گاز، پتروشیمی، و سرمایه گذاری بر صنایعی که به دلایل مختلفی الان رقباشون از صحنه خارج شدن، مثل تحریم ها. ما به فرض اگر که بتونیم الان بر صنایع نساجیمون، صنایع پوشاکمون سرمایه گذاری بکنیم، به واسطه اینکه رقبا رفتن و ظرفیت در واقع تقاضا وجود داره برای این صنایع، قطعا سرمایه گذاری هامون بازدهی خوبی خواهند داشت. همچنین باید به زنجیره های تولید و توزیع و مصرفمون توجه بکنیم. یعنی برنامه ریزی که میکنیم به نحوی باشه که زنجیره تولید رو مد نظر قرار بده، و تأمین مالی هایی هم که اتفاق میفته باید به نحوی باشه که کل زنجیره رو پوشش بده. یعنی به فرض اگر که من میگم نساجی، باید از کشت پنبه در نظر بگیریم این قضیه رو، تا تولید پارچه، تولید پوشاک، منسوجات، حتی بحثای مربوط به مد و پوشش، و بیاد برسه به فرهنگ، و از اون برم به کانال‌های توزیع توجه بکنیم. اگر همه این زنجیره رو به نحو مختلفی مورد توجه قرار بدیم، بدیهی است که ما یک جهشی در صنعت مثلا نساجی که من دارم مثال میزنم شاهد خواهیم بود. انشاءالله که به یاری خداوند و همت مردم و تدبیر مسئولین ما بتونیم سالی رو داشته باشیم که در پایان سال جهش تولید رو در زندگی های مردم شاهد باشیم. و سلام علیکم و رحمت الله.
ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران می‌دهد، روح‌هایت در بیابان موج‌زن. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. چشمهایت قصه گوی باقا، کوه‌های
شاید در دل توفان رها دشتایت ارغوانی سبز سرخ ای تو با راز شکفتن آشنا ای بلند سر فراز ایران من ای شکوه نام تو در جان و تن به دنیا بشکفت با نوای باد و باران ای وطن مهر تو در سینه ما بشکفت مهر تو در سینه ما بشکفت ای بلند سر فراز ایران من ای شکوه نام تو در جان و تن ای وطن ای خانه آلاله ها ای تو با خون شهیدان آشنا ای وطن در دل تاریک و ظلمت خیز شب نوری از تو عید داری گویا نوری از تو عید داری گویا نوری از تو عید داری گویا ای بلند سر فراز ایران من ای شکوه نام تو در جان و تن
خب دوستان خدمتون عرض کنم که سخنگوی ناجا گفتن پلیس از مردم تقاضا داره روز طبیعت در خانه بمونن و از حضور در پارک ها بوستان ها و جنگل ها خودداری بکنن سردار نوریان گفتند پلیس با افرادی که به توصیه های بهداشتی توجه نکنند و سلامت دیگران رو به خطر بندازند برخورد قانونی خواهد کرد. انشاءالله که همه عزیزان به این موضوع توجه داشته باشند و در روز 13 به در این نکات رو رعایت بکنند توی خونه بمونند که بهترین جا و امن‌ترین جا هم منزل هست. انشاءالله که همه خانواده های عزیز انشاءالله فردا رعایت بکنن. خب خدمتون باید عرض بکنم در حال حاضر ما داریم میرسیم به ساعت 23:59 که از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. انشاءالله که شما هم با ما همراه باشید، برنامه ها رو رصد بکنید تا ساعت 6 بامداد. اگر نظری هم داشتید حتما نظرات سازنده خودتون رو به ما منتقل بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید، حتما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بیان بکنید. و اما برنامه بعدی ما بحر مقصود هست. این برنامه به نقد و بررسی کتاب می‌پردازد.